خیلی وقتها پشت جمله من خیلی فداکار و ایثارگرم اینه که من مرزگذاری بلد نیستم.
بیشتر مشکلایی که تو مکالمه هست مال این نیست که ما یه سری حرفا رو نمیزنیم، مال این که یه سری حرفا رو نمیشنویم.
اون زیبایی ماندگاری که تو ذهن آدم‌ها میمونه اینه که بدونن با تو تا چند ساعت میشه حرف زد.
یکی از کارهایی که من به پدر مادرها خیلی پیشنهاد میکنم اینه که با بچه‌تون اگه بیرون میرید تشویقش کنید که بره با یه آدم غریبه صحبت کنه.
آدمای زندگیتونو بگین، آدم مهم زندگیم، آدم غیر مهم زندگیم.
ما آدمهایی داریم که مغز برهنه دارن.
یه نفر حتی بخواد از صفر شروع بکنه ولی یه بیان قدرتمند تاثیرگذار بسازه تو دنیای امروز که واقعا لازمه، اول لازمه رو احساس ارزشمندی خودش کار بکنه.
متوجه نمیشید که تنها چیزی که برنمیگرده زمانه. میهمان این قسمت گفتگوی روشن، قسمت 41، سرکار خانم فرشته ایرانجاد، استاد مهارت‌های ارتباطی و سخنرانی. بسیار گفتگوی خوبی شد. از اون قسمت ها شد که من یه چیزی رو تو ذهنم بود میخواستم بگم ولی مهمان از من با مهارت بهتر قبل از من اون رو بیان کردن. از اینکه کجا خجالتی هستیم داره به ضررمون تموم میشه، از اونجایی که سکوت میکنیم بعد میگیم یه چیزی بعد میگفتم، تا اینکه اصلا بلد نیستیم حرف بزنیم، دهنمون رو باز میکنیم یه چیز خیلی قشنگ رو تا ابد خراب میکنیم. این قسمت رو ببینید و استفاده کنید. فرشته جان عزیز بسیار خوش اومدی. خیلی برای من جالب بود که قبل از اینکه ضبط کنیم من گفتی که هماهنگیمون چی میشه و ما چون قبل از این جلسه صحبت کرده بودیم من تو ذهنم بود که خب چه هماهنگی، و بعد متوجه شدم که شما منظورت این بود که من شما را چی مخاطب قرار بدم و شما من رو چی صدا کنی، و این برای من خیلی جالب بود. و میرسیم به موضوع خیلی حساس که دربارش خیلی کم صحبت میشه، هنر گفتگو، هنر صحبت کردن، هنر ارتباطات. چرا شما قبل از اینکه اصلا پادکست رو بگیریم اون بحث رو باز کردی؟
دقیقاً. سلام بهتون، خیلی ممنونم از دعوتتون و خوشحالم که الان اینجا هستم. دقیقاً شاید این یکی از همون نکات ریز ارتباطیه که خیلی جاها با رعایت کردنش میتونیم ارتباط بهتری با طرف مقابلمون داشته باشیم. شاید پرسیدن همین سوال نه فقط تو فضای رسمی و جدی کاری، نه حتی تو خانواده یا خانواده جدیدی که واردش میشیم، جمع دوستانه جدیدی که واردش میشیم، کمک میکنه هم ما بیشتر بشناسیم اون جمع رو، هم طوری ارتباط برقرار کنیم که اون آدم‌ها واقعاً راحتن. یعنی شاید به خاطر اینکه این موضوع تخصصی من هست، ناخودآگاه این رو پرسیدم که چی راحتین صداتون کنم، دوست دارین چطوری برخورد بکنیم، دوست دارین لحن پادکستمون چطور باشه. و مرسی از شما که انقدر راحت و صمیمی و شفاف هستین اینجا که با هم آگاهی اضافه کنیم.
خیلی ممنون. خیلی وقتا یه نفر رو میبینیم و این آدم ظاهر زیبایی داره، لباس قشنگی پوشیده، صورتش خیلی آراسته است، میشینیم دهنش رو باز میکنه و میگیم ای وای بر من، ای کاش این دهنش اصلا باز نمیکرد چون حرف زدن رو بلد نبود. شما الان گفتی که توی یه خانواده جدید میریم، یه توضیح میدی منظورت چی بود؟
آره، منظورم رابطه هامونه، منظورم حتی برای جوانها ازدواجیه که پیش میاد. یعنی خیلی از ماها به نظرم شاید اونجاهایی ضرورت ارتباطات رو متوجه میشیم که ازدواج میکنن، دختر و پسرامون وارد مرحله نامزدی و ازدواج میشن، با یک خانواده، قبیله، فرهنگ جدیدی مواجه میشن و تازه متوجه میشن ایداد بیداد همه چی با مدرسه و دانشگاه و گروه دوستانمون خیلی متفاوته. و شاید اینجاست که آدمها احساس میکنن خب راهی ندارم جز اینکه یا بلد باشم و مسئولیت رو خودم گردن بگیرم، یا اینکه انگشت اشاره بگیرم که فامیل شوهر، فامیل زن و این چیزایی که خیلی میشنویم. من احساس میکنم صرفا به خاطر بلد نبودنه. خیلی وقتا وقتی یاد میگیریم، حالا نه فقط خانواده جدید، فرهنگ جدید، کشور جدید، ما به راحتی میتونیم این فرمولا رو توی همه جا استفاده بکنیم و خودمون زندگی راحت تری داشته باشیم. خیلی خوشگل گفتین اون قسمتی که آدم ها به ظاهرشون میرسن. به نظر من شاید تو دنیای امروز خیلی هم بیشتر شده که همه لباس های خیلی خوب بخرن بپوشن، همه خوب استایل کنن، خوب میکاپ کنن، شاید تاثیر فلخره سوشال مدیا هم باشه، ولی اون چیزی که ماندگاره به نظر من اینه، اون زیبایی ظاهریه تا چند دقیقه اول فوق العاده مهمه، اصلا هم قابل انکار نیست و اون فرست ایمپرشنیه که روی آدم ها میذاره، قبول. ولی اون زیبایی ماندگاری که تو ذهن آدم ها میمونه اینه که بدونن با تو تا چند ساعت میشه حرف زد. اصلا تا چند روز میشه با تو معاشرت کرد؟ از اون آدم هایی هستی که تا 5 دقیقه دیگه تمومی یا کلی حرف برای گفتن داری یا با معاشرت باهات میشه کلی چیز به دست آورد. به نظر من اون زیبایی، اون جذابیت واقعی در واقع بعد از اینه که ما شروع میکنیم به صحبت کردن.
و شما از کجا یاد گرفتید که اینقدر قشنگ صحبت کنید؟
زنده باشین. من از 5 سالگی مامانم خیلی برام کتاب میخوند. همیشه هم گفتم ازش خیلی ممنونم. از اون موقع برای من کتاب هر شب تقریبا 2 تا 3 تا کتاب داستان میخوند، با لحن درست میخوند و من معتقدم که اگر مادر پدرها بدونن که اگر تو این سن و سال با بچه ها حرف زدنشون، کتاب خوندنشون خیلی بیشتر باشه، چقدر دارن گنجینه لغات بهش میدن که یه گنجه که در آینده میتونه ازش خیلی استفاده بکنه. بعدها تئاتر کار میکردم، اما در واقع اونجایی شروع شد که من احساس میکردم من خیلی آدم با اعتماد به نفسی هستم، خیلی نمیترسم از حرف زدن تو جمع و وارد دنیای کار شدم. وقتی بعد از دانشگاه وارد بازار کار شدم، تازه فهمیدم که نه، تو درسته که احساس میکردی خیلی آدم با اعتماد به نفسی هستی، اما صرفا همین نیست، کلی نیاز هست تو مهارت بلد باشی، تکنیک بلد باشی، حتی نیاز هست احساس ارزشمندی بالاتری داشته باشی که اینها رو نداشتم. و همین باعث میشد من با وجود اینکه خیلی سواد بالایی داشتم، خیلی تخصص داشتم تو حوزه خودم، چون من اولین شغلی که وارد شدم معلمی بود و من وارد دبیرستان شدم به عنوان معلم و بعد به عنوان مشاور کنکور، دیدم من خیلی رضایت دانشجویان بالاست اما حقوقم از همه پایین تره، اما ارتقا و رشدی که میخوام اصلا حاصل نمیشه. و اونجا تازه جایی بود که خودم احساس نیاز کردم، خیلی کلاس رفتم، واقعا شاید کلاسای داخلی و خارجی نباشه که من نرفته باشم توی این حوزه، تو حوزه فن بیان، تو حوزه ارتباطات، مهارت‌های ارتباطی. و وقتی یاد میگرفتم هر چقدر جلوتر میرفتم، مثل یه دریایی که وقتی مزه مزش میکنی آتشت بیشتر میشه، احساس میکردم چقدر دنیای وسیعیه و من چقدر هنوز نکته هست که نمیدونم.
بسیار عالی،
زنده باشی.
پس ما برای صحبت کردن و ارتباط گرفتن یک سری ابزار میخوایم.
دقیقا.
و این ابزار رو شما از همون سن 4-5 سالگی که مادر براتون کتاب میخوند ناخواسته داشتید ضبط میکردید تو ذهنتون، تو زمین ناخودآگاهتون. هی
دقیقا.
این داستان کامپیوتر بود، سیو میکردیم، هی سیو شده. یه نکته، یه اتفاقی دیشب افتاد و برای من خیلی جالب بود چون میتونستم ربطش بدم به این موضوع، این بود که دیروز من با یک پسر بچه 17 ساله داشتم صحبت میکردم از شاگردای خودم و اومد از من معذرت خواهی کرد، گفتش که ببخشید اگر که من اون کارو کردم روی شبکه‌های اشتباهی. و بهش گفتم چیکار کردی؟ گفت یکی از رقیبای شما یه پست گذاشته بود، چون دوستم توی اون تیم بود من اینو شیر کردم و کامنت گذاشتم و من الان که فکر میکنم احساس شرم میکنم چون اونا رقیب شما. بهش گفتم که ببین، من اصلا نمیدونستم این رو، اصلا نمیدونستم این کار کردی، ولی اینکه تو در این سن میای با شهامت غرورت و غرورت رو میذاری کنار و این رو هم میگی خیلی قشنگه، ولی خب چی شد اینو من گفتی؟ و حالا میرسیم به نکته اصلی. گفت الینا دختر من، دیروز اومدم باش سلام کنم، با من خیلی جدی گفت این کاری که تو کردی خیلی کار زشتی بود در حق پدر من، پدرم این هم برای تو که زحمت کشیده بود. و تو اون لحظه انقدر لذت بردم، چون ماها عادت داریم که ماسک بزنیم برای هم، مثلا من از دست شما ناراحت هم میام اینجا به تو میخندم، بعد تو خودم میریزم، بعد این بزرگ میشه، این خشمه هی بزرگ میشه، بزرگ میشه سر بچم، سر کارمندم، سر اون آدمی که تو خیابون از بغلم سبقت گرفته خالی میکنم. و بعد تو راه برگشت به الینا گفتم که الینا تو به این دوستمون چی گفتی؟ گفت اصلا برای من قابل قبول نیست کسی اینطوری درباره تو حرف بزنه. گفتم خیلی خوب، لحنت چی بود؟ و برام توضیح داد و تو اونجا گفتم چقدر این از من جلوتر پدر سوخته. دختر هنوز 17 سالش نشده قشنگ میتونه جلوی یه نفری که بهش بی احترامی کرده وایسه، محترمانه بگه که نه، تو از این مرز رد شدی و قابل قبول نیست،
مرزگذاری.
و خب اینا حالا از کجا میاد؟ حالا یه سریشو از کنار من دیده، میدونی بچه های این سن و سال خیلی دسترسی به اطلاعات دارن و میخوام بگم این یه نمونه ابزار فکره که به ما یاد ندادن، پدر و مادرمون یاد ندادن، نه اینکه نخواستن، خودشون هم ندونستن چون توی مدرسه و دانشگاه که آموزش نمیدن. حالا میخوام به این بگم، شما اگر بخواید یک نفری که حرف زدن رو بلد نیست به جای اینکه بگه بله میگه آره، به جای اینکه بگه شما بگه تو، جاهای مختلف داره دیگه، هر کدوم بله، جایی داره بله. وقتی با یه همچین آدم برخورد میکنید، اون اساس رشد طرف توی صحبت و ارتباط رو از چی میچینید؟ یعنی اون قدم اولیه چیه؟
چقدر سوال قشنگی بود. فکر کنم این سوال باعث میشه درهای خوبی باز بشه و ما بتونیم صحبت‌های قشنگی رو اینجا رد و بدل بکنیم. از اون جایی که من ژنتیک خوندم، بذارین این رو بگم، چون خیلی از آدم‌ها جالبه منو می‌بینن اینو می‌پرسن که خب مگه حرف زدن خوب ژنتیکی نیست؟ خب خیلی از بچه‌ها رو می‌بینیم که خیلی خوب حرف می‌زنن و در کنارش خیلی از بچه‌ها رو می‌بینیم که خیلی ارتباط گرفتن براشون سخته. من از اون دسته بچه‌ها بودم، بنابراین از من نمی‌تونی انتظار داشته باشی حتی مثلا یه خندان از من بسازی، در حالی که این کاملا غلطه. از لحاظ ژنتیکی ما هوش کلامیمون که مربوط میشه به دایره لغاتمون، استفاده کردن از کلمات و حتی تمایل داشتن به ارتباط زیاد برقرار کردن با بقیه، حدود 30-40% تحت کنترل ژنه. پس 60-70% کاملا اکتسابی و تحت کنترل محیطه. حالا من برای دانشجوام همیشه این مثالو میزنم، میگم تو فکر کن این آدم با 30-40% پر اومده، یعنی همه ژن‌های مربوط به هوش کلامیش رو داره، ولی اصلا روش کار نمیکنه، تمرینی نمیکنه، تقویتش نمیکنه، آموزشی نمیبینه، و تو تمام 30-40% رو اصلا نداری، ولی تلاشت رو میکنی، تمرین میکنی، درست پایه‌هاشو میچینی، دایره لغاتتو جمع میکنی و میری جلو. در نهایت این 30-40 مونده ولی تو 70ی، پس تو برنده ای. بنابراین چیزیه که ما میتونیم به راحتی یادش بگیریم. حالا طبیعتاً کسی که ژنشو داشته یا از بچگی تونسته خیلی خوب انجامش بده یا حتی تو محیط غنی بوده، خب طبیعتاً جلوتره، قرار نیستش حرفای انگیزشی اینجا بزنیم که قابل اجرا نباشه. ولی اینکه حالا من چطوری بتونم پله های درستی بچینم که در نهایت ظاهر این آدم، اون کلماتی که خروجی این آدم هست، خیلی قشنگ و زیبا باشه. خیلی از آدم ها میان از ظاهر شروع میکنن، یعنی مثلا میگن که آقای روشن اگه صدای شما یه ذره صدای بمتری باشه و اینطوری حرف بزنین خیلی قشنگ تره، یا مثلا اگه کلماتتون رو به جای این بگین این خیلی قشنگ تره. اما من اعتقاد دارم این ظاهر اون فرده، ما باید یه چیزایی رو درونی تر و عمیق تر بهش بپردازیم برای اینکه بتونیم زیباتر صحبت بکنیم، و اون اینه. من توی خیلی از دوره هام از بیس شروع میکنم، باورتون نمیشه من توی 2 هفته اول آموزشم ابدا نه سراغ کلمه میرم، نه سراغ صدا میرم، نه سراغ لحن میرم، چیزی که همه انتظار دارن همون اول کار بگیرنش. من میرم سراغ اون عزت نفسه، میرم سراغ اعتماد به نفسه، و میرم سراغ ترس‌های درونی که نمیدونیم داریمش. خیلی وقتها من دنیایی از حرف‌هایی رو دارم که جلوی شما بزنم، جلوی شما نوعی که آدم مهمی هستین تو زندگیم بزنم، ولی وقتی میرسم بهتون به تته پته میفتم، یا تو ذهنم دائم اینه که چجوری داره قضاوتم میکنه، الان به نظر داره راجبم چی فکر میکنم، سوتی نداده باشم اینجاشو، الان برم بیرون از اتاق چی میخوان بگن. و باورمون نمیشه همین حرف زدن خودمون با خودمون باعث میشه تمام اون کلمات قشنگ، تمام اون عبارات خوبی که میتونستیم بگیم رو نگیم. بنابراین اگر من پله‌ای بخوام بگم که واقعا اگر یه نفر حتی بخواد از صفر شروع بکنه ولی یه بیان قدرتمند تاثیرگذار بسازه تو دنیای امروز که واقعا لازمه، اول لازم رو احساس ارزشمندی خودش کار بکنه که اونجا نیاد یهو بلرزونتش. بعد لازم مهارت یاد بگیره، بعد لازم خودشو پر بکنه از اطلاعات. خیلی وقتا وقتی ما حرفی برای زدن نداریم، برای اینه که خب واقعا چیز جدیدی یاد نگرفتیم، با آدم جدیدی معاشرت نکردیم، تجربه جدیدی تو زندگیمون کسب نکردیم. بنابراین وقتی زندگی داره خیلی عادی میگذره، طبیعیه که تو بگی من آدم کم حرفی ام، حرفی برای زدن پیدا نمیکنم. بنابراین بعدش مهمه که من خودم رو پر بکنم از اطلاعات، و بعد از اون تازه وقت اینه که من کلمه هام رو گسترش بدم، چیدمان کلام بلد باشم که از کجا شروع کنم به کجا برسم قشنگ تر میشه، بعد لحن، بعد صدا، و بعد کنترل استرس جلوی جمع. به نظرم این پله‌ایه که آدم ها باید ازش برن که برسن اون بالا به اون نقطه، وگرنه شاید پا گذاشتن روی همون صداه، پا گذاشتن یهویی روی اون پله آخره و هر لحظه ممکنه بلرزه و ما بیافتیم.
آیا هر کسی میتونه سخنران خوبی باشه؟ و سخنرانم منظورم نیست که بره پشت تریبون با 500 نفر حرف بزنه. سخنور شاید بشه، درسته. آره، کسی که بتونه قشنگ با یک نفر صحبت کنه.
من میگم شاید یه زمانی این یه آپشن بود، این یه انتخاب بود، تعداد خب خیلی کمی بودن، صرفا گوینده ها و سخنران ها باید میرفتن این مهارت رو یاد میگرفتن. اما تو دنیای امروز که همین الان من و شما جلوی هم نشستیم، صرفا به واسطه همین توانمندیه، اینکه من میدونم آقای روشن انقدر خوب صحبت میکنه که کلی آدم دوست دارن بشینن پای صحبتاش، و از این ور دعوت از من هم شاید به واسطه همینه که من میدونم حرف های این آدم میتونه جذاب باشه. و تو دنیای امروز که همه ما میتونیم به راحتی استفاده بکنیم از پتانسیل های سوشال مدیا، به نظر من همه باید شروع بکنن به یاد گرفتنش و انجام دادنش. و بله، مسیریه که برای یک نفر شاید طولانی تر و برای یک نفر سریع تر باشه، ولی البته که همه میتونن سخنور خیلی خوبی بشن و حرف های تاثیرگذار بزنن، چون کلی تکنیک و فرمول داره. دقیقا شما تو حوزه فوتبال بازی میکنی، دارین کار میکنین، مثل اینه که من بگم من خیلی ورزشکار خوبی نیستم ولی بیام میتونم فوتبال رو یاد بگیرم، شاید من رونالدو نشم ولی من میتونم فوتبال بازی بکنم. بنابراین سطح ها شاید متفاوت باشه، اما مثل فوتبال که یاد گرفتنی تکنیکاش، دقیقا سخنوری هم یاد گرفتنیه و فرمول و تکنیک داره
و هر چه زودتر شروع کنیم بهتره دیگه.
جالبه که مغز ما ویژگی نوروپلاستیسیتی داره، یعنی انعطاف پذیری عصبی داره. این یعنی این که اون حرفایی که همیشه بهمون میزدن که از یه سنی به بعد مغز دیگه نمیکشه، دیگه یاد نمیگیره، یه جورایی دستشون رو شد که این صرفا بهانه‌ای بوده برای آدمهایی که میخواستن سن رو یه ابزاری قرار بدن برای اینکه تلاش نکنن. الان تحقیقات نشون میده مغز ما با ویژگی نوروپلاستیسیتی تو هر سنی توان ساختن مسیرهای عصبی جدید داره، ولی طبیعتاً هر چقدر زودتر شروع بکنیم شاید زمان بیشتری برای استفاده از این مهارت قدرتمند داشته باشیم.
پس هیچ وقت دیر نیست.
قطعاً.
یکی از کارهایی که من به پدر مادرها خیلی پیشنهاد میکنم اینه که با بچه‌تون اگه بیرون میرید تشویقش کنید که بره با یه آدم غریبه صحبت کنه. حالا آدم غریبه میتونه گارسون است.
دقیقاً.
گارسون باشه، نگهبان باشه، مدیر رستوران باشه، حالا هر کسی که هستش. ولی خب ما چون این کارو نمی‌کنیم، هی پروتکتیو فارسی چی میشه؟ خیلی مراقب بچه‌هاییم. یعنی اینطوری دورشون همچین گارد گرفتیم که اتفاقی نیفته. این مهارت‌ها رو در سن کم یاد نمی‌گیرن. مثال براتون می‌زنم، خودم مثلا 6 سالم بوده تجریش با لباس کاراته سوار مینیبوس می‌شدم، می‌رفتم اختیاریه، اونجا کلاس بود، بعدم میرفتم خونه خالم. حالا شرایط جامعه اون موقع جوری بود که اعتماد میکردن. حالا درست غلطش رو نمیدونم که چقدر خطرناک بوده، ولی اینکه حالا ما از سن کمتری تو جامعه بودیم و هی درگیر بودیم با آدم مختلف، به این مهارت‌های نرممون خیلی کمک کرده. و میرسیم به اینجا که خب الان یه نفری که میخواد یاد بگیره دسترسی هم به شما نداره، چیکار باید بکنه؟
شاید آسون ترین کار همینه. یک، اول من در مورد پدر مادرها صحبت بکنم که خیلی وقتا به نظرم دقیقاً، چون میدونیم یه بچه‌ای که به دنیا میاد کلاً دوتا ترس پایه داره، ترس از صدای بلند و ترس از ارتفاع. کلاً در سیستم ما همین دوتا ترس تعبیه شده، بقیهش ترساییه که ما از پدر مادرمون محیط و اطراف میگیریم. به نظر من ترسوندن بچه ها از اینکه ارتباط نگیری، با فلانی دوست نشی، با فلانی صحبت نکنی، مراقب خودت باشی، اونجا نمیخواد بری گرم بگیری، و من خیلی زیاد میبینم، شاید حالا به خاطر ناامنی هایی که در ایران هست هم این باشه و حق میدم واقعا به خیلی از پدر مادرها، ولی دقیقاً نکته ای که شما گفتین، خیلی وقتها ما یه بچه پرپتانسیل رو خودمون تبدیل میکنیم به یک بچه خجالت، و بعد در سن نوجوانی ازش انتظار داریم که برگرد و دوباره مدل اول خودت بالو پر بگیر و صحبت کن و پرواز کن. نمیشه، ما بالو پرشو چیدیم. پس اول از همه واقعا پدر مادرها باید این پوش کردن، این هل دادن رو داشته باشن که برو حق تو بگیر. من خیلی دیدم که حتی بچه‌ای که میخواد حقشو بگیره، پدر مادر نفیش میکنن، نمیخواد بری بگی، یا زشته، عیب فلانی، ناراحت میشه، و همه اینها کم کم رسوب میکنه، میشه یه آدمی که پر از ترسه، پر از نکنه نکنه است. پس در گام اول پدر مادر رو باید بالو پر بدن. برو اینجا بگو که حتما باید بقیه پول تو رو پس بدن، نگذر ازش، برو ما پشتتیم، حتما توی این جمعه میخوام با 3 نفر جدید هم دوست بشی، برو دوست پیدا بکن. و شاید اون تاثیرگذاری وقتی باشه که اون فرزند ببینه پدر مادر خودش همین کارا رو داره انجام میده، یعنی صرفا نصیحت نمیکنه، واقعا انجامش میده. و بعد اگر کسی صرفا نخواد آموزش ببینه و تجربی بخواد کار بکنه، به نظر من آسون ترینش همینه، در معرض قرار گرفتن، یعنی بره تو جمع آدم های جدید و تو اون جمع آدم های جدید فقط سعی بکنه روزی با دو سه نفر ارتباط بگیره. اگر خیلی میترسه از صحبت کردن با افراد، بره توی ایستگاه اتوبوس، بره توی یک کافه و خودش رو به چالش بکشه و بره فقط با دو سه نفر سر صحبت رو باز بکنه، شروع بکنه، فارغ از نتیجه، فارغ از این که اصلا بعدش میخواد با این آدم دوست بمونه نمونه، کدوم از این ارتباطات ادامه دار میشه یا نمیشه، خود این به چالش کشیدن ها باعث میشه اون مسیرهای عصبی که باید ساخته بشن و یه جورای آگاهانه به دل ترس هامون رفتن دیگه، و به نظر من همه جا جواب میده.
پس شما این جمله رو قبول دارید که الگوی واقعی بچه ها رفتار ناخودآگاه پدر مادره؟
دقیقاً.
نه اون چیزی که میگن
دقیقاً. اصلا تقلید میکنن، بچه ها کاملا رفتار پدر مادر رو تقلید میکنن، و به نظر من اتفاقا حرف های پدر مادر رو با لجبازی انجام نمیدن. یعنی من حتی برای خودمون که دارم فکر میکنم، من خیلی جاها احساس میکنم که چون یه جایی رو مادر یا پدرم یه چیزی رو اصرار داشتن من انجام بدم، ناخودآگاه ما توی هر سنیه که دلمون میخواد بگیم منم هستم، من قدرت دارم، خودم انتخابگرم، و اتفاقا مسیری رو میریم که اونا دارن میگن و میگن درست نیست، در حالی که اگر ببینیم اجرا کردن رو، ما ناخودآگاه خودمون اجراش میکنیم.
مادر من مهربان ترین انسانیه که من تو عمرم دیدم.
خدا حفظش کنه.
یعنی زیادی، مرسی. من 7 سالم بود، ما با خواهرم و مادرم زندگی میکردیم توی زیرزمین تجریش، زیر مغازه، خیلی عادی، خیلی عادی. مادرم کارمند بود و یادم میاد که یکی از فامیل پولش خورده بود. امیدوارم مادرم قسمت نبینه. و من یادمه که مادرم داشت به دوستش توی خونه میگفتش که من سپردمش به خدا، ولش کن. و خیلی جالب، دقیقا اون لحظه تو ذهنم هست، بهش گفتم که صبر کن، اون پولی که من و سالمه خواهرم میتونی برام خرج کنی و میگی نوش جون اون طرف. و مادر من سالها به من گفتش که اون لحظه من به خودم اومدم. یکی از لحظه‌ای بود که گفتم یه بچه داره من چیو میگه. نظر شما درباره این که من سپردمش به خدا، نه این که سپردیش به خدا، نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ میدونی؟
بله،
یعنی
بله.
یعنی بلد نیستی با این، فکر میکنی باید بری دعوا بکنی یا باید بری خجالت بکشی توی موقعیتی که باید حقتو بگیری و نمیگیری.
دقیقاً. ما یه سری نقاب های خوشگل کلامی داریم به نظرم، مثل من میسپارمش به خدا، مثل من خیلی آدم ایثارگر و فداکاریم، مثل من صحبت نمی کنم، و شاید جایی که جواب ابلهان خاموشیست درست باشه هست، ولی ما اینو خیلی جاها استفاده میکنیم، نه صرف این که طرف مقابلمون واقعا فردیه که نمیشه باش صحبت کرد، به خاطر اینکه من بلد نیستم تو این شرایط چطور باید صحبت بکنم. و به نظر من اینا یه سری برچسب های خوشگل یا نقاب های خوشگلیه که ما پشتش قایم میشیم. من میگم خیلی وقتها پشت جمله من خیلی فداکار و ایثارگرم اینه که من مرزگذاری بلد نیستم. خیلی وقتها شاید پشت نقاب این که من میسپارمش به خدا اینه که من چون خودم بلد نیستم حق خودم رو بگیرم، یا من چون اصلا نمیتونم از پسش بر بیام، صرفا مجبورم که این جمله رو استفاده بکنم. شاید اگر بلد بودم قطعا میرفتم و انجامش میدادم. یا خیلی از نقاب های دیگه به نظر من اینا که حالا خیلی هم ریشه در فرهنگ ما داره، من خیلی حتی اینو شنیدم که میگن میرن مصاحبه استخدامی برمیگردن میگن خب فلانجا روزی من نبود. فلانجا روزی من نبود عزیز من برای جاییه که تو تلاشت رو کردی، درستترین حالت ممکن خودت رو ارائه دادی و واقعا به دلایل نامعلومی رد شدی، اونجا میتونی بگی خب من صدمو گذاشتم، اینجا روزی من نبوده. نه اینکه تو در همون مصاحبه استخدامی پر از غلطهای فاحش ارتباطی و معلومه به این دلایل داری رد میشی، و بعد نمیشه که تو وقتی فرافکنی میکنی و تقصیر رو میندازی گردن کس دیگه، خب تو میرسی به جایی که میگی خب دیگه من یه 10 جا رفتم و خدا برای من اینو خواسته. نه، به نظر من خدا برای همه ما خیر مطلق میخواد و خیلی بیشتر از حد تصور ما برای ما خوب میخواد. یعنی جایی من میتونم بگم خدا اینو برام خواست که برم صد خودمو بذارم و بعد 200 دریافت کنم، بگم خدا برام اینو میخواست یا این روزی من بود. ما برعکس داریم ازش استفاده میکنیم، جایی که نمیتونیم ازش استفاده میکنیم. و من به نظرم اینا نقابای خوشگلیه که پشتش قایم میشیم، ولی بلد نیستیم. و واقعا شاید پدر مادرامون هم دقیقا گناهی ندارن، اونا هم بلد نبودن. خب اونها هم نه تو سیستم آموزشی نه از پدر بزرگ مادر بزرگمون یاد نگرفته بودن و درستترین رفتار اون زمان خودشونو داشتن انجام میدادن.
خب چیکار باید کرد حالا جایی که کم میاریم؟ مثلا میگم کی بود تو این برنامه؟ نمیگم حالا کی بود، اونایی که قسمت رو نگاه کردن میدونن. یکی از مهمانای ما که خیلی هم خالصانه صحبت میکرد میگفتش که من پدر بزرگم میزد توی صورتم و من روم نمیشد که بهش بگم، به کسی حرف بزنم، مادر و پدرم چی نمیگفتن و من بهش گفتم که اون کس که بزرگه تا بزرگی نکنه احترام بزرگی و لیاقت نداره. ما خیلی جا هست تو خانواده ها میبینید، مثلا بچه توی خانواده است، ببخشید لب بچه رو بوس میکنن، بعد پدر و مادر ناراحت میشن، مادر حالا پدر و مادره میگه که به فلانی بگو لب بچه رو بوس نکنه، وای نمیتونم بگم، مثلا عموم ناراحت میشه. خب این یعنی چی؟ یعنی اینکه عموی تو ناراحت چه مهمه یا اینکه یک کار زشت روی بچه‌ت انجام نشه؟ چجوری میتونیم از این خجالت، فکر میکنم با خجالت شروع میشه و اینکه ما توی اون موقعیت هم که گفتید الگویی نداشتیم که خیلی محترمانه طرف رو بهش آینه نشون بدی بگی ببین این اصلا قابل قبول نیست، چی کار باید کرد واقعا؟
دقیقا. اول یه تعریف متفاوت تر از خجالت بگم، ما آدم خجالتی نداریم، ما این آدم رو داریم که تو این موقعیت خیلی خجالتیه، تو این موقعیت خیلی هم پرروه، تو این موقعیت خیلی هم با اعتماد به نفسه. خجالت وقتی اتفاق میفته که من بگم اون از من مهمتره. دقیقا مثل همین مثالی که زدین، من میگم عمو بزرگه از من و بچم مهمتره، حرفایی که تو فامیل راجبمون میزنه از من و بچم و مرزگذاری بچم مهمتره. پس اینجاست که در واقع من با این طرز فکر تصمیم میگیرم که چیزی نگم، چون اگر برعکسش باشه قطعا حرفمو خواهم زد. اگه من بدونم من مهمم، بچم مهمه، اون آدم اشتباه کرده و باید متوجه اشتباهش بشه، کاملا این حق رو به خودم میدم که بگم. بنابراین خجالت جایی اتفاق میفته که من خودم رو کمتر از اون آدم روبروم میبینم. و این رو اگه تو ذهنمون حل بکنیم، برای همین من میگم من اون اوایل هی رو ارزشمندی کار میکنم، ناخودآگاه میبینیم خب آدمی که تا الان خجالتی بود حالا چون ذهنیتش عوض شده میگه چرا نگم، چرا الکی وایسم نگران این قضاوت باشم، هر چی دوست دارن راجع به من فکر کنن، من مهمم، بچه‌م مهمه، میگم و حالا با لحن درست تری هم میگم. پس این تعریف از خجالت. ولی دقیقاً نکته‌ای که وجود داره اینه، ما خیلی وقتا انگار تو اون ماشین رابطه به یه مشکلی برمیخوریم، این ماشین کار نمیکنه. حالا تو رابطه با هر کسی، همسر، فرزند، محیط کار، فامیل، جامعه، این ماشین رابطه کار نمیکنه، میلنگه، میزنیم بغل، ولی جعبه ابزارمون خالیه. این در کاپوتم دادیم بالا، میبینیم مشکل وجود داره، اصلا نه آچاری داریم نه هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم که تعمیرش بکنیم. به نظر من چی کار میتونیم بکنیم؟ اول واقعا اینه، تا یه جایی نمیدونستیم اوکی، ولی الان که این اطلاعات انقدر راحت در دست رسه، ما باید جعب ابزارمون رو پر بکنیم، چون یه جایی اون ارتباطه که به مشکل میخوره و ما یهو نگاه میکنیم میبینیم خب الان چجوری این ارتباط فامیلی رو جمعش بکنم، وقتی جعب ابزارم خالیه مجبور به گریم، مجبور به بغضم، مجبور به قهر و قطع ارتباطم، مجبوریم. نگیم انتخاب میکنم، نگیم با فلانی چون آدم سمی بود گذاشتمش کنار، نه، یه ذره تلاش کن، یه ذره نگاه کن آیا واقعا اون آدم سمی بوده یا تو بلد نبودی مسئله تو با اون حل بکنی. پس اولین گام به نظرم ما باید جعبه ابزار ارتباطیمونو پر بکنیم، باید یادش بگیریم، بدونیم تو هر شرایطی با هر آدمی چطوری ما باید رفتار بکنیم. و یه نمودار خیلی قشنگی داره آقای توماس کیلمن که حتما حالا بچه‌هایی که دوست دارن بیشتر برن تحقیق بکنن و بخونن، من اینجا خیلی کوچولو و ساده در موردش حرف میزنم. خیلی قشنگ اومده مثل یه پنجره تقسیم کرده، گفته آدمای زندگیتونو بگین آدم مهم زندگیم، آدم غیر مهم زندگیم. موضوعی که پیش میادم بگین موضوع مهم زندگی، موضوع غیر مهم زندگی. حالا بیاین مثال شما رو ببریم تو این نموداره. میگه با آدم غیر مهمی که یه موضوع مهمی برای تو به وجود آورده باید قاطعانه برخورد بکنی، وایسی و حق تو بگیری. این آدم آدم مهم زندگی من نیست، مثلا عموی پدر من آدمی نیست که تو زندگی من نقش خیلی تاثیرگذاری داشته باشه. آدم مهم زندگیم همسرمه، فرزندمه، مادر پدرم، نهایتاً یه دایره نزدیکی رو شامل میشه. پس با این آدم باید وایسی و قاطعانه حرفتو بزنیم. این انگار تکلیفتو مشخص میکنه که خب با هر کی توی کجا. میگه با آدم غیر مهمی که کار غیر مهمی میکنه، من دارم رانندگی میکنم، یه راننده دیگه آدم مهم زندگیمه، طبیعتاً نه، به من فوش داده، اصلا کار خیلی مهمی انجام شده، موضوع خیلی مهمه تو زندگیم، اینم نه، اینجا بگو بی خیالش ورد شو، انرژی صرف نکن. در حالی که ما چقدر میبینیم آدم ها صرف ندونستن همین تمام انرژیشون رو دارن صرف آدم های غیر مهم بابت کارهای غیر مهم میکنن. میگه حالا اگه آدم مهمیه و کار غیر مهمی انجام داده، پدرته باهات شوخی کرده که حالا شوخی همیشه و پرتکرار هم نیست ولی تو خوشت نیومده، تو جمع وای نست و قاطعانه باش حرف زن، اینجا بگو فدای سرش و دوباره عبور کن، گذر کن، انرژی تو نگه دار برای آدم‌های مهم و موضوعات مهم. من با همسرم سر فلان موضوع مهم با همدیگه چالش داریم، من اینجا انرژی نیاز دارم، باید وقت بذارم، ساعتها حرف بزنم، لحنم و حواسم باشه. و ما آدما انقدر انرژیمونو توی آدمای غیر مهم، موضوعات غیر مهم تلف میکنیم، به همسرمون، به بچه‌مون، به آدم مهمای زندگیمون میرسه، میگیم حوصله ندارم، ولش کن، جلو تلویزیون نشستم، بی خیال، نمیشه حرف نزنیم. اینجا اونجاییه که داریم اشتباه میزنیم. و فکر میکنم همین قسمت، یعنی تقسیم بندی آدمها و موضوعات، خیلی به ذهنمون جهت میده و خیلی ما رو به آرامش میرسونه.
همین چند دقیقه گذشته فکر کنم کلی شما ابزار فکر دادید به آدم ها. من پارسال روی اینستاگرام ایسی نوشتم که ما آدم هایی داریم که مغز برهنه دارن، مثل پا برهنه هست، و خیلی پرسن یعنی چی؟ دقیقا هم که شما گفتید، کسایی که ابزار توی مغزشون نیست که فکر کنه که خب الان این موضوعی که میخوام سرش دعوا کنم، سرش جنجال را بندازم، سرش انرژی و محترمانه بذارم، اصلا درستی که این کارو بکنم. و یه اصطلاح خیلی خوب خارجی داریم که میگه pick your battles wisely، یعنی اون دعواهایی که میخوای انجام بدی و جنگایی که میخوای بری و خیلی حکیمانه انتخاب کن. و این رو ما حتی توی رفتار و بچه‌ها هم داریم.
بله.
یه دختر تینیجر 16 ساله از صبح تا شب چالشه. نمیشه که توی هر مورد بخوای با این بری تو چالش. یه جایی بعد خودتو بزنی به اون رایه، نشنیدم، ندیدم. و اون جایی که گفتی یه چیز خیلی مهم، وارد عمل بشین و خیلی مورد خوبی بود. ممنونم که اینطوری صحبت می‌کنید. چون من اینم صادقانه بگم، زمانی که پیج شما رو معرفی کردم، من یهو این آژیره رفت بالا که نکنه این صفحه زرد باشه، چون تا دلتون بخواد هست.
بله.
و خب محتواتون دیدم خیلی هم خوب بود. و اینکه ما فقط حرف بزنیم، چون شما قشنگ میتونید حرف بزنید، ولی این حرف زدن ها اگه به ابزار نرسه، خب که چی، مثلا یه ساعت همینجا نشستیم، یه سری چیزا من گفتم، خیلی چیزا شما گفتید، ولی اون چیزی که طرف بگه خیلی خوب، من الان 60 دقیقه وقت گذاشتم ولی تو این قسمت فهمیدم که کجا باید انرژی رو بذارم. ما تو این قسمت درباره گفتگو و حالا به صورت کلی مهارت‌های نرم صحبت می‌کنیم. یه توضیح میدید که این مهارت‌های نرم اصلا یعنی چی؟
حتما. اول راجع به پیج و اینها بگم که این خط قرمز من بوده همیشه. ما به راحتی شاید اصلا یکی دو سال پیش میتونستیم میلیون فالوور داشته باشیم، زمانی که تبلیغات زرد خیلی مود بود و خیلی ها حتی میگفتن که کسی یادش نمیمونه تو چطور تبلیغ کردی. ولی واقعا همیشه گوشه ذهنم این بود که این که عدد نیست، اینا انسانن، انسانی که میخوان به حرف ما گوش کنن. و من اگر حرفهای عمیق دارم، خب اگر با تبلیغات زرد آدمهای سطحی رو جذب کنم که خب بعدن حرفامو نمیفهمن، چرا باید این آدم ها هر روز بیشتر و بیشتر بشن؟ و برای همین خیلی تلاش کردم که اتفاقاً با محتوای اصیل عمیقی بریم جلو که شاید برای آدم ها سخت باشه. آقای روشن، من همیشه به دانشجوام هم خیلی اینو میگم، میگم کسانی که صفحه های آموزشی، پادکست های طولانی نگاه میکنن، انسان هایی هن که اون سختیه رو دارن به جون میخرن. چون تو همه این پادکست ها، تو همه این دوره ها ما داریم اشاره میکنیم که تقصیر خودته، مسئولیت با خودته، فرافکنی نمیتونی بکنی، اجازه نداری بگی من قربانی ام، تقصیر بقیه است، همه چی با توه. و این درد داره، این برای همه آدم ها درد داره. همه دوست دارن که بگن خدا نخواست روزیم نبود، نشد، شانس نشد، نمیدونم از لحاظ چیدمان حتما درست نبودم. همه دوست دارن این فرافکنی ها رو. و وقتی اتفاقا آدم های انتخابشون این جور جاهاست، من بهشون خیلی تبریک میگم، چون آدم هایی هن که سخت ترین راه رو انتخاب کردن و اجازه هیچ غر زدن و بهانه گرفتنی رو ندارن. این از این. اما راجب سوالی که پرسیدین چی بود؟
یادتون رفت.
آره، چی گفتین؟ بذارین یادم بیاد. پیجو گفتین.
تعریف مهارت‌های نرم. یعنی چی اصلا؟
آهان.
فکر کنید منم الان یادم رفته بود. آره، چی دیگه؟ بعد جمع می‌کردیم می‌رفتیم.
خب ما یه مرکزی رو حتی تأسیس کردیم به اسم سافت اسکیل سنتر و مهارت های نرم دقیقا اون مهارت هایی هن که تو دنیای امروز اون درصد نهایی تایید کننده رو میدن. بذارین بگم یعنی چی. ما تا یه زمانی همه رو حل میدادیم سمت هارد اسکیلز یا مهارت های سخت، میگفتیم برو دکتر شو، برو مهندس شو، برو یه کاری یاد بگیر. و خیلی هم خوبه به نظرم، همچنان الان هم هر آدمی باید حداقل چند تا مهارت تو زندگیش بلد باشه که اصلا حرفی برای گفتن راجبش داشته باشه. ولی این مهارت‌های سخت تا یه جایی خیلی خوب جواب میداد. از یه جایی به بعد دیدن نه، یه درصد تعیین کننده ای هست که این درصد تعیین کننده صرف تخصص نیست. مثلا من توی سازمان خودم یه استخدامی داشتم، یه فردی اومده بود دکترا داشت و این آدم با اینکه دکترا داشت، با اینکه سواد خیلی بالایی داشت، رزومه فوق‌العاده قوی بود، ولی وقتی جلوی من نشسته بود یا اصلا می‌خواست ارتباط برقرار کنه با بقیه، من می‌دیدم که اصلا نمیتونه ارتباط برقرار بکنه یا اشتباهات خیلی زیادی در ارتباطاتش داره. این آدم به راحتی کنار گذاشته شد، نه فقط توسط من، توسط تمام کسانی که میخوان به عنوان یک همکار داشته باشنش. و یک آدم دیگه با مدرک تحصیلی پایین‌تر، با تخصص کمتر، اما با مهارت‌های ارتباطی خیلی قوی‌تر جاش رو میگیره و پذیرفته میشه. این دقیقاً تأثیر مهارت‌های نرم یا سافت اسکیلزه. تو دنیای امروز که اصلا سازمان بهداشت جهانی گفته 10 مهارت ضروری که به عنوان یک انسان باسواد باید تو این عصر بلد باشیم، هوش هیجانی داشتن، مهارت‌های ارتباطی بلد بودن، بیان، اعتماد به نفس، مدیریت کردن خود و سلف منیجمنت، قدرت تصمیم گیری و غیره است، تاباوری داشتنه، این داره نشون میده که مهارت‌های نرم چقدر تو این دور زمونه مهم و تایید کننده است.
بسیار عالی. ما قسمتی که هفته پیش پخش شد درباره همین، حالا شما گفتی توش هیجانی، ما گفتیم بلوغ هیجانی، تقریبا یکیه چیزی که مون یاد ندادن. حالا خیلی چیزا توش هست، مثلا طرز حرف زدن،
دقیقاً
عکس العمل نشون ندادن، تأخیر انداختن توی حرف زدن، اصلا ساکت بودن. چون من اینو خیلی بهش اعتقاد دارم، بیشتر مشکلایی که تو مکالمه هست مال این نیست که ما یه سری حرفا رو نمیزنیم، مال این که یه سری حرفا رو نمیشنویم. اصلا گوش نمیدیم به طرف. فقط منتظرم الان که شما صحبت تموم شه خط بعدی آماده است. و خب این شما فکر کنید بچه‌ها دارن اینو ضبط میکنن دیگه. بعد حالا مشکل اینجاست که قبلا پدر مادر بود، مثلا یک دختر یا پسر 12 13 ساله توی خانواده متاسفانه شانس نیاورده که پدر مادرش این چیزا رو به صورت ناخودآگاه
انجام بدن.
میرفت مدرسه جبران میشد، مثلا یه معلم خوب داشت، سر کوچه مثلا قصابی خیلی خوب حرف میزد، مربی فوتبالش، حالا راننده اتوبوس دیگه میشه فکر کرد دربارش. ولی الان این داستان توی شبکه‌های اجتماعی من اصلا اس نمیبرم، چون هم بیشتر بزرگشون میکنیم هم داستان میشه، چه بسه که خیلی از کسایی که ما لطف دارن و برنامه ما رو نگاه میکنن عاشق اینجور رفتار هم هستن.
بله.
کسانی که وقتی طرف حرف میزنه از بالا تا پایین داره فحش میده.
بله.
و نه فقط فحش دادن، داره چیزهایی رو میگه که نباید گفته بشه و ضبط میکنن. اون وقت نقش پدر مادر اصلا دیگه نقشی ندارن. پدر مادر چجوری میتونه بچه رو درست کنه؟ یک سری از اشتباهایی که ما داریم توی مکالمه که الان مثلا یه دونش رو گفتم، گوش نمیدیم. یک سریش رو اگه تو ذهنتون میاد میشه لطفا بگید که ما توی مکالمه چه اشتباهایی رو مرتکب میشیم؟
حتما خیلی جالبه که تحقیقات نشون میده ما 90% بحث و دعواهامون در طول روز بابت اختلاف نظرهای جدیمون با هم دیگه نیست، بابت اینه که ما نحوه گفتارمون درست نیست. و ما خیلی وقتا میبینیم که تو این بحث و دعواه اون کلمه هایی که میشنویم جمله ها اینه: چرا اینطوری داری میگی؟ خب حالا چرا اینطوری میکنی؟ نه آخه نگاهت یه طوری بود، آخه با یه لحنی گفتی. اون محتوای کلامه دیرتر تو ذهن ما پردازش میشه، چون ما موجوداتی هستیم که واقعا احساس و اون اکت رو اول میگیریم و بعد منطقمون فعال میشه و پردازشش میکنه. پس شاید اولین چیزی که خیلی باید حواسمون بهش جمع باشه لحن گفتنمونه. خیلی وقتا حتی تو جوونا و نوجوونها میبینیم، حالا الگوهای مسموم رو که گفتین بیشتر هم تو ذهنم اومد، که خیلی وقتا اون نوجوون یا جوون حرف درستی داره میزنه، اصلا درستترین حرف ممکن رو داره به خانوادش میزنه، ولی به خاطر کلمات و نوع بیان همه میگن چرا انقدر پرخاشگری، چرا اینطوری شدی، چرا اعصاب نداری، در حالی که اگر اون با لحن درست تر گفته میشد همه فیدبک ها برمیگشت، همه میگفتن تو چقدر عاقلی، تو چقدر خوب حرف میزنی، تو چقدر آدم منطقی هستی. پس اولینش که باید خیلی حواسمون واقعا بهش باشه اینه که لحن گفتار ما چیه تو اون لحظه، و شاید خیلی ربط داره به مدیریت هیجان و اینکه اون لحظه من آگاه باشم به اینکه دارم حرف مهمی میزنم لحنم خرابش نکنه. این یه نکته. نکته بعدی به نظرم ما توی گفتارمون، حالا به خاطر فرهنگمون، خیلی اشتباه این رو داریم که زیادی عذرخواهی میکنیم. نمیدونم دیدین یا نه، آدم هایی که فکر میکنن این فروتنیه، بزرگ منشیه و بابت هر چیزی من سرفه میکنم، خیلی عذر میخوام ازتون ها ببخشید. خب چرا سرفه است؟ دست خودت نبوده که سرفه نمیگردی میمردی، چرا عذرخواهی میکنی؟ تو رو خدا ببخشید چایتون مثلا سرد شده، تو رو خدا ببخشید غذا همین یه مدله، تو رو خدا ببخشید این هدیه‌ای که براتون خریدم هول‌هولی خریدم. به نظرم یکی از اصلی ترین اشتباهات کلامی ما اینه که ما زیادی از حد عذرخواهی میکنیم و یه جاهای اینا رو که حذف میکنیم ما ناخودآگاه تبدیل به یک ورژن قدرتمندتر با اعتماد به نفس تری میشیم. شاید این هدیه رو به شما میدم میگم واقعا با عشق براتون خریدم، چون آدم ارزشمندی هستین برام، امیدوارم شما دوستش داشته باشین. خب من آدم محکمتری دیده میشم تا اینکه بگم ببخشید تو رو خدا، امیدوارم بپسندید، نپسندیدین صحبت کنم حالا عوضشم میکنم و تو رو خدا ببخشید، و انگار من خود زنی دارم میکنم و دارم هی خودم رو کوچیک میکنم. یه اشتباه دیگه که به نظرم خیلی رایجه اینه که ما خیلی دلمون میخواد خودمون رو تر نشون بدیم، یا بدبخت تر یا خوشبخت تر. شما به من میگین که مثلا خانم ایران نژاد من هفته پیش رفته بودم ترکیه، اونجا یه سفری رفته بودم اصلا، بعد من میگم که شما رفته بودین ترکیه، خب ما که لندن بودیم، ما که لندن بودیم و حالا ترکیه ما دیگه زیاد نمیریم، لندن انقدر خوب بود، اینطوری بود اون تو... و من میخوام انگار اصرار بکنم به جای این که من بشنوم بگم خب ترکیه چه خبر، چی کار کردین، اصرار دارم بگم من خوشبخت ترم، من آدم پولدار تریم، من بهتر هستم. یا حتی تو بدی‌ها ما به جای شنیدن و همدلی کردن اصرار داریم که ما بدبخت تریم. شما میگین مثلا سرم درد میکنه، میگن فقط سرت از کجا شد دیدی، مثلا از کمر درد دارم میفتم، همین الان با مسکن اینجا هم قبل برنامه یه آمپول زدم بتونم اینجا بشینم. و بعد دوباره همه اینها پیامیه که نادیده گرفتن طرف مقابل رو داریم نشون میدیم. میخوایم بگیم مهم نیست حالت بده، مهم نیست بهت خوش گذشته، تو مهم نیستی، منو ببین، من مهمم، من سفر بهتری رفتم، من بدن درد بیشتری رو تجربه میکنم. و به واسطه همین تر نشون دادن، و من اینو خیلی زیاد میبینم چه تو خانواده ها و دور همی های فامیلی، و بعد احساس میکنم چقدر ضد حال این رفتار. به آدما حس قهرمان بودن بدیم. اگه یه آدمی میگه من یه سفر کوچیک همین تو شهر خودمون رفتم اطراف شهر رو گشتم، همونجا جاییه که اتفاقا با بهش پر و بال بدیم که کجا رفتی، آفرین، خب چه جوری بود، یه سر برامون بگو. ولی دقیقاً به خاطر اینکه دوست نداریم بشنویم، دوست داریم فقط خودمون حرف بزنیم، دوست داریم بگیم که اوکی تو زودتر تمومش کن، اجازه بده من حالا بگم، حالا چه تو خوشی ها چه تو ناخوشی ها.
چقدر خوب گفتید. من اینجور مکالمات رو خیلی دوست دارم، چون به جای اینکه من حرف بزنم شما همه چیز کاملتر، قشنگتر، با فارسی روانتر.
سوالات خوب شما نه... هست که جهت درستی میده.
الان داریم شما برای هم باز میکنیم. نه نه، ولی واقعا جدی میگم، من واقعا تعریف علکی اصلا نه دوست دارم نه بلدم. دو تا مورد بود، یکی لحن بود که حالا الان در بحث صحبت میکنیم، و این داستانی که شما الان خیلی قشنگتر توضیح دادید. ما اصلا انگار دوست داریم که همه چیز رو رفت بدیم به خودمون. مثلا یه دوستی حالش خوب نیست، به من گفته میشه ببینم، میرم میشینم پیشش، آره خانم من اینطوری کردم، نه با خانم من اینطوری کردم، اون که اصلا خانم تو بد نیست، خانم من بده. و همین صحبت که شما میکنید اینو من واقعا در طی زمان یاد گرفتم، هر وقت میخواید اثر بذارید رو کسی، بذارید آروم باشه، بذارید قشنگ حرف بزنه، هی سیستم‌های دفاعیشو فعال نکنید که طرف بخواد هی گارد بگیره. و این داستان پری فرونتال کورتکس، کورتکس
پیشانی
خدا پدر مادرت رو بیامرزه، این وقتی فعال باشه شما اصلا با آدم‌ها نمیتونید حرف بزنید، و این زمانی فعاله که تحت خطر باشه. شما هر چی با آدم‌ها همین که گفتی بذار طرف حرف بزنه. یکی از دلایلی که مثلا ما میریم با آدم‌ها بیرون نهار می‌خوریم باشون صحبت میکنیم این نیست که غذا رو دوست داریم، اینه که اون طرف اون غذایی که میخوره حس خوب بهش میده، و شما اون حس خوب رو ربطش میده یه مکالمه. ناخودآگاه اون آدم این دوتا رو یکی میکنه، میگه وای چقدر اون رو بهمون خوش گذشت، نه غذاه بود، مثلا چلو کبابه بود، زدی تو رک. خیلی حرفتون اصلا طلا بود. و برمیگردیم به، حالا من نمیگم لحن، میخوام بگم نوع صحبت کردن، چون لحن یکی از نوعهای صحبت کردنه، و متاسفانه باز این موردیه که ما کپی میکنیم دیگه. مثلا من خیلی یار دیدم طرف پسر خوبیه، انقدر بعد حرف میزنه چون باباش اینطوری حرف میزنه.
بله.
بعد میاد تو محیط کار اونطوری حرف میزنه، همه اینطوری نگاهش میکنن، آهسته میره اون گوشه، نهایتا هم خودش اصلا استعفا میده میره. توی گفتار جدا از اینکه حالا خوب گوش بدیم، جدا از اینکه احترام بذاریم، جدا از اینکه اصلا با نیت گوش دادن بریم تو مکالمه، چه چیزای دیگه رو میتونید پیشنهاد بدید؟
اتفاقا وقتی وارد بحث فن بیان و گفتار میشیم، چون من دیگه دنیا حرف دارم برای گفتن، خیلی اشتیاق دارم که یه سری نکاتش رو بگم و همه بدونن که چقدر راحت تر میشه با چیدمان کلمات و بازی با صدامون اتفاقا آدمها رو ترغیب کرد به اون چیزی که خودمون دوست داریم. همه ما دوست داریم که آدم ها اونطوری که مدلمون میخواد برخورد بکنن، ولی دوست داریم اینو با چکش بهشون بگیم، دوست داریم این رو به زور و اجبار انجامش بدیم. اصلا حواسمون نیست. بابا خدا یک دستگاه عجیب غریبی از صدا، بیان، گفتار، کلام، قدرت صدا، احساس در صدا به ما داده، گفته خودت هم میتونی یاد بگیری این دستگاه، پیچای کنترلش دست خودت، بذاریش رو این فرکانس این آدم باعث میشه بهت لبخند بزنه، بذاریش رو این فرکانس این آدم گارد میگیره، بذاریش رو این فرکانس آشوبش کردی، دکمه هیولا شدنش رو زدی، دیوانش میکنی. و بعد ما انگار این رو گذاشتیم کنار و اجازه میدیم با همون یه فرکانس بره و اتفاقات هی تکرار بشه، و بعد بگیم چرا هر کی به من میرسه عصبانی میشه، چرا هر کی به من میرسه، نمیشه که هر کی به تو میرسه بد بشه، پس حتما تو از این ابزارت درست استفاده نمی کنی. چند تا مثال بزنم. برای مثال دقیقا همونطور که گفتین ما یه عالمه پارامتر داریم برای کلاممون، انتخاب واژگان و کلماتمون هست که من وقتی میخوام خیلی رسمی یک جایی حرف بزنم میگم سپاسگزارم، ارادتمندم، میخوام خیلی صمیمیتر بشم میگم مرسی، قربونت برم. پس انتخاب کلامم داره میزان ارتباط من رو مشخص میکنه که با همین میتونم سیگنالامو بدم. لحن ما میشه اون احساسی که دلم میخواد منتقل بکنم. یه جایی دلم میخواد احساس خشم رو نشون بدم که نیاز به داد و بیداد نیست، ولی همین که من بتونم نشون بدم من از این موضوع ناراحتم و محکم حرف بزنم، خشمم رو انتقال دادم، تمام، نیاز نیست باشم داد و بیداد بکنم، آدم حساب کار دستش اومده. یا یه جایی نیازه که این غمگین بودنمونو ببینن، این تون صدای آرومتر، حس غمی که تو کلام ما هست رو ببینن. خیلی از ماها ناراحت میشیم بعد اینطوری میگیم که ببین اون رفتارت خیلی اذیتم میکنه ها. یا من یه دانشجو داشتم اومدم گفت خانم رانشان متاسفانه مادر بزرگم فوت کردن و من خب معلومه که من باور نمیکنم، تو با لبخند از اینجا تا اینجا و صدای خندون معلومه که مادر بزرگت فوت نکرده. بنابراین لحن اون احساسیه که من انتخاب میکنم تو اون لحظه انتقال بدم، جدای از اون ریتم صحبت کردن من هست. برای مثال وقتی میخواین تو جایی به آدمی انگیزه بدین که پاشه یه کاری رو انجام بده، بهتره که فقط تونتر صحبت بکنین. همین بهتر نیست از همین امروز کتاب بیشتری بخونیم یا پاشیم و یه تمرینی انجام بدیم، یه کاری بکنیم؟ ناخودآگاه من صرف این که تندتر صحبت کردم دارم هورمون‌های طرف مقابلم رو جابجا میکنم. واقعا اون هورمون‌هایی که باعث میشه انگیزه بگیره پاشه یه کاری بکنه رو بالاتر بردم، به جای اینکه سعی کنم کلمه های بیشتری بگم، متقاعدش بکنم. بابا دیل کارنگی خیلی قشنگ میگه، میگه ما آدم‌ها فکر میکنیم به آدم‌های منطقی طرف هستیم، در حالی که همه انسان‌ها کاملا احساسیان. پس این لحن و انتقال درست حس بهترین کار رو میتونه بکنه. سرعت کلاممون رو کم و زیاد کردن خودش تأثیر داره و قدرت کلاممون، یعنی قدرت صدا، این ولوم رو بالا بردن و پایین بردن. من میگم یه جایی من میخوام که همه، برای مثال من دارم سخنرانی میکنم و میخوام که همه این جمله منو بنویسن، نیاز نیست بگم، همه اینو بنویسین، این خیلی مهمه، کافیه فقط خیلی آروم اون جمله رو بگم. برای مثال بگم که دوستان، استیو جابز میگه نحوه ارائه هر چیز اهمیت آن را مشخص میکند. دیدین چه جمله قشنگی بود؟ من با همین که فقط اون لحظه آهسته تر صحبت کردم، آدم ها همشون قلم به دست شدن نوشتن. و این اون دستگاه خارق العاده بیانه که ما داریمش، ولی انگار دفترچه راهنماشو نداشتیم که بدونیم تندتر صحبت کنم اینطوری میشه، بلندتر صحبت کنم، کندتر صحبت کنم. و اگه اینها رو یاد بگیریم و بدونیم چطور میشه ازش استفاده کرد، به نظرم این همون جواب سوالیه که آیا همه میتونن سخنور بشن. همه رو خدا بهشون این دستگاه رو هدیه داده، پس همه فقط کافیه یاد بگیرن کی، کجا، چه مقدار باید از هر کدومش استفاده کنن و میتونن همون حرفا رو به تاثیرگذارترین حالت ممکن بگن.
بسیار عالی. و حالا خود شما خیلی توضیح دادید، شما که صحبت میکردید دستاتون تکون میخورد، نگاهتون ولی روی من بود تکون نمیخورد. و من یکی از بهترین مربیای فوتبالی که تا حالا دیدم یه آقایی بود که نمیتونن صحبت کنن. چی میگیم؟
چرا نمیتونن؟ لکنت دارن؟
نه اصلا نمیتونن حرف بزنه،
یعنی کلن مثلا بره.
لال دیگه. آره. بیتر میکنه نیست، من به خدا میترسم حرف بزنه.
نه چی؟ کلمه دیگه هم هست همین لال
بودن دیگه. و ایشون جدی میگم، ولی انقدر چون میدونست که نمیتونه صرف بزنه با این بادی لنگویجش، با این زبان حرکتیش یا بدنیش منظورشو میرسوند. ما توی فرهنگمون احترام به خانوما خیلی بالاست و خیلی قشنگه، ولی یه جاهای اشتباه میریم. مثلا من خیلی دیدم که به خانم میرسه پایین نگاه میکنه صحبت میکنه، این احترام نیست. چون شما میتونی یه خانم رو تو چشش نگاه کنی همچنان بهش احترام هم بذاری.
بله دقیقاً.
و این اشتباهایی که حالا جدای از صدا داریم، اما اگه یکم دربارش توضیح بدید ممنون میشم. یه مثال دیگه بزنم، تلفن هم میدین لطفا؟ مثلا ما داریم با هم قهوه میخوریم، تلفن اینجاست، اصلا ورم نمیدارم تلفن ها، همینجاست روش با من، دارم با شما صحبت میکنم، روش سایلنت هم گذاشتم، صدا هم نمیاد، یه مسیج میاد، یه اینطور نگاه میکنم، خب خراب کردی مکالمه رو. یا مثلا دید بعضی وقت خواهش میکنم این کار نکنی، خواهش میکنم تلفن رو من گوشم با شما سا، خیلی زشته و شما اون طرف اصلا فراموش کنه دیگه، تمام توجهش رفته. یکم از این مثالا برامو میزنید لطفا؟
آره حتما. این بادی لنگویج یا زبان بدن که گفتین خیلی خیلی قدرتمندتر از قدرت کلمات و صدای ماست. چرا؟ چون که ما بین تمام حیوانات هم حتی این بادی لنگویج رو میبینیم. نگاه بکنین مثلا یه گوریلی که داره با احساس موفقیت و قدرت میاد، دقیقاً همون حرکتی رو داره که شاید اصلا یه ورزشکار بعد از گل زدن داره نشون میده. یعنی تو ژن‌های همه ماها گفته است و ما متوجه میشیم که این الان خوشحاله، این الان ناراحته. هر کی ناراحته سرش و بدنش رو به پایین خم شده. چه تو حیوانات، مثلا یه پاندایی رو ما داریم میبینیم میگیم آخه این پاندای افسرده است، قشنگ داریم اکتو زبان بدنش رو میبینیم. یا مثلا یه کسی که بدنش رو باز کرد، دستاش رو فاصله داده و ما متوجه میشیم اوکی یه قدرتی رو داره حس میکنه، یه خوشحالی رو داره. بنابراین چون اولین پوینتیه که ذهن ما در جا آنالیزش میکنه و متوجه میشه و باید این اتفاق میفتاد، چون ما زمانی که اجدادمون توی غارها داشتن زندگی میکردن، خب حتی شاید زمانی قبل از اینکه ابداع بشه بیان و کلام و آدم ها بتونن با کلمه با هم حرف بزنن، طبیعتا با زبان بدن با هم حرف میزدن و مغز ما براش خیلی آماده تره تا شنیدن کلمات و پردازشش. چرا؟ چون مثلا اجداد ما از غار میومده بیرون، نگاه میکرده ببینید اون قبیله روبرویی داره با نیزه این مدلی میاد سمت غارش، باید سریع آنالیز میکرده که این احتمالا اومده که به من حمله بکنه، پس در جا باید بهش حمله بکنم یا فرار بکنم، ولی این داره آهسته سمت من راه میاد، احتمالا یه کمکی میخواد. بنابراین زبان بدن چون مغز ما به راحتی و به سرعت میتونه آنالیزش بکنه، خیلی خیلی مقوله مهمیه و ما تو خیلی از جلسات واقعا داریم خیلی از موقعیت‌های طلاییمون رو با زبان بدنمون از دست میدیم. یکی از حالا فاحش‌ترینش با وجود گوشی تو دنیای امروز که همینه، همین بی‌توجهی کردن‌هایی که سرمون تو گوشیه، نگاه میکنیم به گوشی وسط یه جلسه مهم. اگه من شما دارین توضیح میدین، خیلی هم خوب توضیح میدین و وسطش من هی این کارو بکنم، درجا سیگنال این رو انتقال میدم که حرفت واقعا برام خسته کننده است و واقعا منتظرم یه جای سرگرم کننده تری رو پیدا بکنم که خودم رو مشغول بکنم. یا من دارم با شما صحبت میکنم و اصلا ناخودآگاه ساعت رو چک میکنم، همینجا سیگنال دادم که عجله دارم، اگه میشه زودتر تمومش بکنیم میخوام برم. یا من همینجا نشستم و ناخودآگاه شروع میکنم این مدلی، اصلا ناخودآگاه ها، من صرفا چون پامو دارم تکون میدم، شما ممکنه این تکونه تو سر من هم ببینین، دارین این سیگنال رو میگیرین که مضطربه، به هم ریخته، من یه چیزی گفتم عصبانی شده، چرا این مدلی میکنه. یا اینکه خیلی از ماها، من همیشه میگم که بیاین یاد بگیریم با کلمه هامون حرف بزنیم نه با بدنمون، چون ما مغزمون طراحی شده برای همین، برای اینکه یا حمله کنیم یا فرار کنیم. من احساس میکنم که الان آقای روشن به من حمله کرد با این کلامی که به هم گفت، با این نگاهی که به من داشت، با این حرفی که به هم زد، و مغزم چون برای همون قارها آماده شده و طراحی شده دیگه، در جا میگم ببین سری ببین، اگه زورت بهش میرسه حمله کن، اگه زورت نمیرسه فرار کن. و حالا الان که قاری نیست، الان که واقعا نمیتونم فرار یا حمله کنم، این فرار و حمله من الان میشه زبان بدنهایی مثل میخوام فرار بکنم، چشم رو نازک میکنم، بابا با همسرم میخوام حرف بزنم و میبینم واقعا تو اون لحظه چیزی به ذهنم نمیرسه بگم، شروع میکنم چشخوره رفتن، در رو محکم کوبیدن، لیوان رو محکم تر رو میز گذاشتن، که با این سیگنالا بتونم نشون بدم من ناراحتم. در حالی که اگه بشینم جلوش و بگم عزیز دلم از این موضوع واقعا ناراحت میشم، واقعا باید با هم حلش بکنیم، چون تو آدم مهمی موضوع هم مهمه، پس وقت میذاریم حلش میکنیم، اصلا نیازی به درکوبیدن و اینو محکمتر گذاشتن و تندتر ظرف شستن و اینها نیست. یا فرار کردنه، یه جاهایی تو زبان بدنمون همین بغض کردنه، قهر کردنه، حرف نزدن، رو برگردوندن. خیلی ها میبینیم تو جمع ها، من تو جمع های کاری بزرگی رفتم که اصلا باورم نمیشد اینا رو میبینم. توی یه سازمانی تدریس میکردم براشون، برای پرسنلشون خیلی هم زیاد بودن و مسئله این بود، من میدیدم یهو مثلا یکیشون که حرف میزنه یکی دیگه شون روشو کج کرده، صندلیشو اونوری کرده و میدیدم اینا با این زبان بدنه همش دارن با هم حرف میزنن، پا پاشو برو با همکارت حرف بزن، بگو این رفتاری که داری نشون میدی منو آشوب میکنه، به من حس اضطراب میده، بیا با هم حلش بکنیم، ببینیم چه جوری حلش میشه کرد، به جای اینکه 2 سال تو اون محل کار خودت رو داری آزار میدی که آیا این بفهمه من دارم چش قره میرم برای فلان موضوع یا نه. بنابراین زبان بدنمون به نظرم یکی از حالا شاید اشتباه ترین هاش همینه که من ارتباط چشمی درست برقرار نمی کنم، دائم موقع حرف زدن دارم این ور نگاه میکنم، دارم با یه چیزی ور میرم، خیلی ها موقع حرف زدن دائم دارن با انگشتری، ساعتی، دکمه‌ای، چیزی بازی میکنن، اینا همه سیگنال های اینو میده که من اینجا حضور ندارم، من تو انقدری برای من جذاب صحبت نمی کنی که به حرفت گوش کنم، یا اصلا آدم مهمی برام نیستی. و بعد خیلی وقتا وقتی بحث پیش میاد یا اون آدم گلایه‌ای میکنه، ما اون حالت خود حق به جانب رو میگیریم که من دارم گوش میدم دیگه، آخرین جملت هم این بود دیگه، تو چرا انقدر حساسی، تو چرا انقدر زودرنجی. نه واقعا ما با زبان بدنمون بهش گفتیم تو مهم نیستی، تو دوست داشتنی نیستی، اصلا دلم نمیخواد بهت گوش کنم و همه اینا.
من یه مثال بزنم بعد چون وقت نداریم میخوام یه سوالی از تو بپرسم. توی فوتبال نابغه مربیگری دنیا آقای پپ گواردیولا توی تیم بی بارسلونا بود، یهو شد مربی تیم اصلی و دیگه تاریخ ساخته تا الان. از اولین کارهایی که کرد، یکی از دوستاش رو که کوچکترین آگاهی از فوتبال نداشت و مربی واترپولو بود رو استخدام کرد و ایشون یک کار داشت، یک وظیفه، که نیمکت بارسلونا رو نظارت کنه، فقط مشاهده کنه که توی نیمکت چه اتفاقی میفته، تیم که گل میزنه کی بلند میشه کی میشینه. و حتی تا الانم توی منچستر سیتی باهاش اومده هر جا که رفته، یعنی همین سی که شما میگید بادی لنگویج، این رفتارت، رفتار ناخودآگاهت گویای همه احساساتت هست، نمیخواد چیزی قائم کنی. شما عشق ابدی رو نگاه میکنید؟
من توی یه چند تا از این قسمتاشو توی محتواهای دیگران خیلی دیدم.
خورده دیدید؟
آره، مدلم این نیست که خیلی برای این محتواها وقت بذارم.
میدونید چرا اینو میگم؟ چون همین مثالایی که شما زدید، خب اینا تو این برنامه ها به صورت خیلی بولد، خیلی درشت داره به ما نشون داده میشه.
بله.
حتی من اینو دارم جدی میگم، اصلا بذار بگم دیگه از این حرف گذاشته، حتی اصلا من میگم این برنامه ها مهندسی شده، طراحی شده با یک سناریویی که توی بهترین حالت با نیت اینکه ویو بگیرن، دیده بشن، توی بهترین حالت، حالا بدترین حالت که دیگه نیت های خیلی بده نمیخوایم بگیم، و این روی ما آدم ها اثر میذاره. اینایی که میگن، حالا نظر شما رو میخوام بپرسم، اینایی که میگن نه این من که نمیخوام برم تو این برنامه شرکت کنم، من الان حوصله‌ام سر رفته، شبه میخوام بشم نگاه کنم ببینم چه خبره، آیا این روی تمام مسائلی که ما صحبت میکنیم اثر میذاره یا نه؟
سوال خوبه، ولی خیلی هم باید لب مرز بریم جلو که آدم ها نکته درستمون
بله
رو بگیرن، بهشون بر نخوره. من میگم اگر من آدم مهمیم، اگر من واقعا حس میکنم من فرشته واقعا آدم ارزشمندیم، اگه شما یه لیوانی اینجا میذاری جلوی من و میگی بخورش، باید بپرسم این چیه، از چی درست شده. و همونطور که اگر یه ظرف آشغال بذارن جلوم میگم عمرن اینو نمیخورم، همون میزان هم باید حواسم به ورودی چشمم و گوشم و بینیم و بدنم باشه. یعنی ما آدم ها شاید چون غذا رو میفهمیم که داریم میخوریمش روش حساس میشیم، ولی رو ورودی و غذاهای چشم و گوش و بینی و خلاصه ورودی های ذهنمون اونقدری حساس نیستیم. من میگم طبیعتاً امکان نداره هر ویدیویی، هر تصویری، هر آدمی و هر مکالمه‌ای که ما اجازه بدیم وارد مغزمون بشه، وارد مغزمون شده، رو ما تاثیر میذاره. بنابراین این ورودی طبیعتاً تأثیرش رو ما خواهد داشت. حالا این که من بدونم از این میخوام چه استفاده‌ای بکنم یا خودآگاه بخوام در موردش فکری بکنم یا چیزی برداشت بکنم، شاید یه ذره متفاوتش بکنه، ولی من واقعاً اکیداً به همه میگم اگه من فکر میکنم آدم ارزشمندیم، باید حواسم خیلی جمع این باشه که هر پیجی، هر محتوایی، هر فیلمی به بهانه سرگرمی، هر سریالی نذارم وارد مغزم بشه، یه جایی تاثیرشو میذاره که من خودم اصلا حواسم نیست، انقدر در ناخودآگاه من داره تاثیر میذاره که من متوجه نیستم مگه چه اتفاقی میفته دارم فلان فیلمو میبینم. ولی واقعا فیلم ها، این ورودی ها، کتاب ها، معاشرت ها رو باورای ما تاثیر داره، خیلی عمقی و عمیق رو رفتار ما تاثیر داره. بنابراین انتخاب با خودشون، هر کی واقعا هر چیزی که دلش میخواد، ولی واقعا ببینه که آیا فلان بلاگری که داره دائما فوش میده، آیا دائما ببینمش و بشنومش، من ذهن و جسمم لایق اینه که این نوع ورودی رو بهش بدم؟ اوکی، واقعا بعضی هم میگن آره مگه چه اشکالی داره، من دوستش دارم. اوکیه، انتخاب با خودمه. من میگم من میزان ارزشم رو در حدی میبینم که هر محتوا و هر حرفی وارد ذهنم نشه، محافظت کنم.
یک آقایی که به گردن من خیلی حق دارن، اسمشون آقای احمد جواهریان اصفهان هستن، امیدوارم این ویدیو رو ببینن. ایشون از من فکر کنم 30 سال بزرگتره و من توی دوران نوجوانی باشون دوست شدم، با هم تنیس بازی میکردیم و اون زمانی که تازه اینترنت اومده بود 1995، من بوده 15 سالم و دست مادرم درد نکنه برام کامپیوتر اینترنت گرفته بود، این تصاویر خشن میدیدم. مثلا یکی از طبقه 13 افتاده در رودش، آقا جان من گفتش که اینا رو نگاه نکن، روی روح و روان اثر میذاره. و خب منم که پسر 15 ساله نه میخوایم ببینیم. بعد یه مثال خیلی قشنگ زد، گفت تو این پوست دستتو ببین چقدر لطیفه، یه پارچه ابریشم رو دست میزنی قشنگ حسش میکنی، یه دونه آجر بیار هی دستتو بکش روش، هی زخیم و زخیم و زخیم تر میشه و اون وقت امتحان کن میتونی اون ابریشم رو حس کنی یا نه. اینم روح و روان ماست، یعنی ما عادت میکنیم به حرف بد شنیدن، عادت میکنیم به یه رفتاری که نادرسته. و به اینجا میرسیم که تمام نکاتی که شما گفتید، نکاتی که عالی از اون چیزی که من فکر میکردم خیلی قشنگتر و با بیان زیباتر، کلمات قشنگتر توضیح دادید، به اینجا میرسیم که انتخاب داریم. یا میتونیم یه ساعت بذاریم گفتگوی روشن، ماراتون پادکست، اکنون، برنامه
کتاب باز
اینا رو ببینیم، یا میتونیم باز کنیم عشق ابدی، 4 نفری که متاسفانه هیچ چیزی به زندگی ما اضافه نمی‌کنن، اون زمان ما رو بدوزن. چون من تاکید می‌کنم متوجه نمیشید که تنها چیزی که برنمیگرده زمانه. پول میاد میره، پول شما میتونید از دست بدید دوباره در میاد، زمانه که از بین میره. من خیلی از شما سپاسگزارم. اگر صحبت پایانی دارید
حتما. برای فقط تکمیل این موضوع دلم میخواد خیلی این نکته رو بگم که یه وقتایی ما دلمون میخواد استراحت کنیم و تو این استراحت کردنه دوست داریم با خودمون مواجه نشیم. برای همینه که هر سریالی، هر فیلمی که شد رو دوست دارم ببینم که اون تایم رو پر بکنم. ولی واقعا این چیزیه که از بزرگان دنیا شنیدم، توی خیلی از سمینارهای بین المللی اون نکته‌ای که باید میگرفتم همین بوده که اون سخنران بزرگ، اون آدمی که اونقدر دستاورد داشته، میگفته من بزرگترین دستاوردها و ایده‌های زندگیم وقتی بوده که سکوت کرده بودم، وقتی بوده که هیچ ورودی نداشتم و مثلا توی یه کلبه توی جنگل رفته بودم یک هفته. بنابراین خیلی دلم میخواد این رو بگم که خیلی همون دوست داریم استراحت بکنیم، ولی بیایم مدل استراحت هامونم عوض بکنیم. من به جای اینکه هر برنامه ای شد یا هر پیجی شد یا توی اکسپلور هر ورودی که شد به مغزم بدم، به جاش همون تایم رو سکوت میکنم، پیاده روی میکنم، اجازه میدم اتفاقا ورودی وارد مغزم نشه تا ورودی های سالمی که اینجا هست خودشون در اثر برخورد با هم یه ایده نوعی برام خلق بکنن، یه جرقه‌ای بهم بدن و برم یه مسیر جدیدی رو شروع بکنم. این نوع استراحت هم لذت بخشتره، هم دستاوردهای بیشتری برامون میاره. خیلی ممنونم از شما که این بستر رو فراهم کردید.
مرسی.